با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرگامی باشید و شنونده خبرها و گزارش ها. روسیه از انهدام بزرگترین سایت ذخیره سوخت نظامی در اوکراین خبر داد. رضا براهنی شاعر برجسته ایرانی درگذشت. و خانواده دو تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نسبت به حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی هشدار دادند. به این بخش خبری خوش آمدید. با بهترین شادباش‌های نوروزی، منابع روسی روز جمعه از انهدام بزرگترین سایت ذخیره سوخت نظامی در اوکراین خبر دادند. مقام‌های اوکراین اعلام کردند که در شبانه روز گذشته آتش سوزی ها و انفجارهای ناشی از گلوله باران روسیه را مهار کردند. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین گفته است که نیروهای این کشور سربازان روس را از برخی مناطق اطراف کیف عقب راندند، اما هشدار داد که مسکو همچنان به محاصره و تصرف پایتخت اوکراین امیدوار است. در ادامه حمایت‌های بین‌المللی از اوکراین، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آخرین مرحله از سفر 4 روزه خود به اروپا به شهری نزدیک مرز لهستان و اوکراین سفر خواهد کرد تا با بازدید از مراکز نظامی از وضعیت وخیم انسانی در این منطقه مطلع شود. این در حالی است که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید تعداد کشته شدگان غیر نظامی در اوکراین از زمان آغاز جنگ از مرز 7000 نفر گذشته است. دفتر دادستانی کل اوکراین هم اعلام کرده که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین 135 کودک کشته و 184 کودک زخمی شدند. دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور 100,000 اوکراینی که از خاک اوکراین به دلیل تهاجم روسیه گریخته‌اند می‌پذیرد. اعلامیه دولت جو بایدن همچنین از کمک بشردوستانه 1 میلیارد دلاری آمریکا به مردم اوکراین خبر می‌دهد. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین که وارد دومین ماه خود شد، بیش از 3.5 میلیون نفر از اوکراین گریختند. کاخ کرملین پنجشنبه اعلام کرد سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به دلیل مشغله‌های زیاد در انظار عمومی ظاهر نشده است. این روزها غیبت دو هفته‌ای آقای شویگو سوالاتی را از سوی خبرنگاران برانگیخته است. سرگئی شویگو متحد نزدیک ولادیمیر پوتین از 21 اسفند ماه به رغم اهمیت نقش رهبری او در تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در انظار عمومی ظاهر نشده است. به گمان برخی رسانه‌های روسی او ممکن است مشکلات سلامتی داشته باشد. خانواده رضا براهنی شاعر، نویسنده و منتقد برجسته ادبیات از درگذشت او خبر داد. اکتای براهنی فرزند رضا براهنی خبر درگذشت او را بدون اشاره به علت آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. در سال‌های اخیر گزارش‌های مبنی بر بیماری آلزایمر آقای براهنی منتشر شده بود. رضا براهنی هنگام مرگ 86 سال داشت و در تورنتوی کانادا به سر می‌برد. رضا براهنی از اعضای هیئت مؤسس کانون نویسندگان ایران بود و مبارزه او با سانسور دولتی در سال‌های پیش و پس از انقلاب 1357 از او چهره‌ای فعال در انتقاد از حکومت‌های ایران ساخته بود. در میان مشهورترین آثار آقای براهنی میتوان از کتاب خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم و رمان‌های آزاده خانم و نویسندهش رازهای سرزمین من و روزگار دوزخی آقای عیاض نام برد. شاهین مقدم و مهرزاد زارعی از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد، در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نسبت به حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی هشدار داد. این دو تن با برشمردن مواردی که شاهدی بر تروریستی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران خوانده‌اند، می‌گویند سپاه پاسداران چندین دهه است که ریشه رعب و وحشت در داخل ایران بوده و مأموریت این سازمان شکنجه و کشتار شهروندان خود بوده است. آنها از جو بایدن می‌خواهند که برای حفظ صلح و امنیت نسل‌های آینده سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا حذف نکند. وزارت خارجه آمریکا هم با انتشار بیانیه‌ای با حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان آن در نمایشگاه تجهیزات نظامی دوحه قطر مخالفت کرد. این بیانیه جمهوری اسلامی را عامل ناامنی دریایی در منطقه توصیف کرده و نسبت خرید تسلیحات نظامی تحت تحریم آمریکا از تهران هشدار داد. وزیر خارجه ایران که برای دیدار با مقام‌های لبنانی به بیروت سفر کرده میگوید تهران به دنبال بهره‌مندی منطقه از توافق هسته‌ای با غرب است. حسین امیر عبداللهیان در دیدار با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان این مسئله را عنوان کرده. وزارت نفت ایران میگوید ظرفیت تولید نفت به بیش از تحریم‌ها بازگشته. اجازه بدید درباره سرخط این خبر نظر مهدی مصلحی کارشناس انرژی در لندن را بشنویم.
سالهای صحبتی که آقای اوجی کردن که ما به جایی میفروشیم که امریکا فکرش هم نمیکنه، به این معناست که تونستن تا میزانی رو از طریق باندهایی که در خود سپاه هستش به بازار قاچاق وارد بکنن و اونجا بفروشن. خب ممکنه ایشون ببالن به این قضیه، ولی خب واقعا من برای من به عنوان یک ایرانی واقعا خیلی تاسف‌باره از این جهت که ایران که کشوری بودش بیشتر نفوذ رو در بازار نفت داشت، واقعا تصمیماتی رو که دولت ایران در گذشته میگرفت در بازار نفت بیش از پیش تاثیرگذار بود، حالا مجبوره که نفتش رو در بازار قاچاق و یا گری مارکت بفروشه و به این هم خیلی افتخار میکنه. این بیشتر از این که افتخار بکنه واسه شرمنده باشه از این چنین شرایط. به ایشون به کشوری نمیفروشن، چون کشورها ملزم هستن به این که پرداختا رو حتما در چارچوب IATF بپردازن و جمهوری اسلامی هم نمیتونه از این مکانیزم استفاده کنه. این رو به صورت معمولش این هستش که بازار قاچاق یک پالایشگاه کوچیکی هستند، میتونم آدرسشون رو بگم، چند تاشون در دریای جنوبی چین هستند، توی سریلانکا هستند، حتی یکی دوتا توی هند هستش و یکی هم توی مالزی هستش. اینها عمدتا به دلیل کم بلاز اقتصادی کوچیک هستن و هم به عنوان سیر ساختاشون کوچیکه، یعنی که معمولا بارگیری نفت رو خیلی خیلی با تاخیر انجام میدن و به نفع یا به صرف برای فروشنده ها نمی کنه. اینها عمدتا مشتری بازارهای قاچاق هستن یا گری مارکت هستن. این تانکرها معمولا هم پرچم رو عوض میکنن و میبرن به این پالایشگاه میفروشن و چون این پالایشگاه هیچ شرکت مشابهی به اون تو فرض بکنید تو امریکا ندارن، هیچ تحریمی هم شامل حالشون نمیشه و معمولا هم با چندین و چندین درصد زیر قیمت معمول بازار میفروشن. نفت رو مثلا فرض بکنید یه بخشی رو میدن به فرض کنید سازمان خدمات اجتماعی میدن، میگن خودت برو بفروش این پالایشگاه مال تو یا این قطعه مال تو و خودت برو بفروش و درآمدش رو برای بخش بذار، یا یه بخشی میدن به نیروی انتظامی. درنتیجه اینا کاملا به صورت ملوک توایفی دارن عمل میکنن. هیچ کسی آخر سرم نمیدونه که چقدر نفت فروخته شد و چقدر پول آمد به کشور. برای همین هم آقای اوجی صرفا یه چیز سرانگشتی داره میگه، چیز واقعی نمیتونه بگه، چون هیچ کسی تو جمهوری اسلامی نمیتونه بگه که چقدر به صورت قاچاق کی برده و کی برگردونده به اون بخش خودش و یا حتی بخش رو اگر داده باشه به دولت. که تو این سیستم از دوران آقای احمدی نژاد به تمام این سیستم‌های نفتی رو دیگه از حالت تمرکز وزارت نفت در آوردن و دادن به بخش‌های مختلف دولتی. بذارش حساب کتابش رو شخصی نداره تو اینجا.
برای شنیدید از مهدی مصلحی، کارشناس حوزه انرژی در لندن. وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اعلام کرد ظرفیت تولید نفت ایران به بیش از تحریم در سال 1397 بازگشته. اما ادامه بدیم این بخش خبری رو. پیش از اینکه بخش خبری رو ادامه بدیم با یک گزارش و خبرهای دیگر، یک فاصله‌ای میگیریم و برمیگردیم.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
37 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران شدند. این 37 سازمان در این بیانیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که در نشست پیشروی این شورا به نفع قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ایران رأی دهند. جاوید رحمان ششمین گزارشگر ویژه سازمان ملل است که وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی و به این نهاد بین‌المللی درباره موارد نقض آن گزارش می‌دهد. و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید حداقل حقوق سربازان در بودجه 1401 3,360,000 تومان تعیین شده است. روزنامه دنیای اقتصاد پیش از این سربازی در ایران را کار اجباری بدون دستمزد کافی توصیف کرده بود. مهدی شجری معاون وظیفه عمومی فرمانده انتظامی خراسان شمالی هم به ایرنا گفته بود پایین بودن حقوق سربازان مهمترین علت غیبت مشموران از انجام خدمت وظیفه عمومی است. و با آغاز نوروز و در شرایطی که در حال و هوای نوروزی به سر میبریم، بریم و بپردازیم به یک کتاب که نامش آشناست، ترانه‌های خیام اثر صادق هدایت، که این بار یک نشر در آلمان اون رو منتشر کرده با شهرام میریان.
قومی متفکرند اندر ره دین، قومی به گمان بتاد در راه یقین. میترسم از آن که بانگ آید روزی کی بی خبرم، راه نه آن است و نه این.
یکی از رباعیات کتاب ترانه های خیام اثر صادق هدایت را با صدای احمد شاملو شنیدیم. این کتاب که همراه با نوروز به دو زبان فارسی و آلمانی منتشر شده، یکی از ده ها اثر پژوهشی صادق هدایت است. در مقدمه کتاب ترانه های خیام گفته شده کمتر کتابی در دنیا همچون سروده های خیام هم مورد تحسین و هم مورد مخالفت قرار گرفته، چرا که خیام با روشناندیشی و افکاری باز در دوره و زمانه ای که به روشنفکری تهمت الحاد زده می شد شجاعانه اقدام به سرودن رباعیات خود کرد. در این میان صادق هدایت پس از پژوهشی چندین ساله سرانجام به این نتیجه رسید که شماری از رباعیات خیام نیشابوری اصالتی ندارند و به اشتباه به خیام نسبت داده شده. بنابراین آنها را کنار گذاشت و به نسخه دقیق از اشعار خیام دست یافت و به این ترتیب کتاب ترانه‌های خیام 70 سال پیش شکل گرفت و منتشر شد. رباعیاتی که بر بیخبری بشر در برابر راز آفرینش و معمای هستی دست گذاشته. حال این کتاب ارزشمند از سوی نشر سوژه در شهر برمن آلمان به دو زبان فارسی و آلمانی در 271 صفحه منتشر شده و مجید محیط مدیر انتشاراتی سوژه درباره درون‌مایه این کتاب تازه اینطور به رادیو فردا گفته.
ترجمه ترانه‌های خیام از صادق هدایت در واقع یکی از مزایایی که داره قوافی توی این شعر حفظ بشه، یعنی شعر آلمانی هم قافیه دار هستش. گذشته از اون کتاب به دو زبان فارسی و آلمانی دی از در واقع نستعلیق فارسی هست و کنار این تعداد حدود 25 تصویر هست و کلاژ از خانم مونیکا شفورد، یکی از هنرمندای برمنی هستن که خیلی معروف هستن. ما چندین کتاب با کلاژ‌های ایشون درآوردیم. اینها به صورت مینیاتور تو کتاب اینجا اونجا میانی، در واقع 25 تصویر هستش. ترانه های خیام از صادق هدایت به دو زبان هست اونجا که به شعر رب پیدا میکنه و یک متنی که صادق هدایت اون کتاب ترانه های خیام نوشته که هنوز که هنوزه واقعا یکی از بهترین متونی هست که در مورد خیام به طور خیلی صریح و خیلی در واقع انتقادی نوشته، یعنی انتقادی که در واقع خود خیام داشته نسبت به جامعهش و اون مسئله مذهب و فلسفه زندگی که اون موقع در واقع خیلی مهم هست براش. گذشته از اون یک مؤخره‌ای هم هستش که در واقع اون هم باز به شکل خیلی منسجم‌تری در مورد خیام ترجمه‌هایی که وجود داشته توی کتاب اومده.
کتاب ترانه‌های خیام اثر صادق هدایت را ایران شناس معروف آلمانی کورت شارف ترجمه کرده، چهره شناخته شده ای که دوستدار ادبیات دیروز و امروز ایران است و تا کنون ده ها اثر ادبی از شاعران و نویسندگان ایرانی را به آلمانی زبان ها معرفی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این خبر ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. از شما سپاسگزارم که در این بخش خبری با ما همراه بودید. براتون روز جمعه و نوروز دلپذیری رو آرزو میکنم. روزتون خوش.